بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در فرمایشات صدیقه کبرا علیها السلام که یکی از اموری که محبوب منه ارتباط با قرآن مجید، این ارتباط چنان که از گفتار خودشون استفاده میشه در یک مرحله قرائت بود، در مرحله دیگر تدبر بود و در مرحله دیگر عمل بود. این قرائت و تدبر و عمل یه ارتباط کامله و ارتباط جامع و همین رابطه یقیناً انسان رو مقرب بارگاه ربوبی میکنه. اگر فقط خوندن محض باشه ولی تدبری در کار نباشه، یعنی انسان به مفهوم آیات کتاب خدا نزدیک نشه یا به وسیله علمی که میخونه یا به وسیله ارتباطی که با اهل قرآن میگیره خطر گمراهی خیلی نزدیک به انسان. خوندن تنها یقینا مسئولیتی ایجاد نمیکنه. فهم آیات هم لازمه، عمل به آیات بعد فهم هم واجبه. شاید 45-6 سال قبل بود من مشهد در درس یکی از بزرگان شرکت کردم که بعد از نزدیک با او آشنا شدم. تو درسشم آخر جمعیت می نشستم، ایشون نزدیک به 100 جلد کتاب قابل توجه داره، 50 سال از اذان مغرب و عشا بیدار بود تا نماز صبح، بعد نماز صبح میخوابید تا 1 و 2 بعد از ظهر و این 100 جلد کتاب و در تنهایی شب نوشت. ازدواجم نکرد. به قول امیرالمؤمنین در خطبه متقین با شب انس شدیدی داشت، با بیداری شب زندگی میکرد، لذت میبرد، خستم نمیشد. حالا به اختیار خودش زندگی خودش رو اینگونه رقم زده بود که شب رو تا اذان صبح بیدار باشه. همه این 100 جلد کتاب رو هم در تنهایی نوشت، چاپ هم شده، کتاباش به خارجم راه پیدا کرد و بعضی از فلاسفه مهم به نام غرب باش ارتباط داشتن. یه روز تو درس فرمودن به طلبه ها که در مطالب تدبر کنید، فکر کنید، اندیشه کنید. اهل ظاهر الفاظ نباشید که درس رو بخونید و مثلا صفحات کتاب درسی رو معمولی معنی کنید و رد بشین. علوم الهی، مسائل الهی جای تدبر داره. در یک کتاب قرن 4 دیدم، کتاب خیلی جالبیه، شاید 150 سال پیشم چاپش کرده باشن، خیلی کهنه است، من با احتیاط ورق میزنم، خیلی پرمطلبه. اینو یه ضربگیر زورخونهی به من داد و من کتاب حالیم نمیشه، عربی هم هست. فکر کنم اسم کتابم احسن القصص باشه، یه نگاه فوق العاده به سوره یوسف کرده، خیلی پرمطلبه، یعنی داستان سرایی سوره یوسف نیست، دست فکر انسان رو میگیره و به اعماق آیات میبره به نحوی که تکون دهنده است برای انسان. یکی اونجا خوندم که مال قرن چهارمه و یکی هم در یک کتاب قرن هفتم خوندم که هم اون کتاب قرن چهارمی و همین کتاب قرن هفتمی هر کدوم از یه دزد پرقدرت نام میبرن. دو دزدی که سر نترسی داشتن، میزدن قافله ها رو، مردم رو، جوری هم جا افتاده بودن که مردم میترسیدن از اونها، به گونه ای هم بودن که این دولت های زمان خودشون دسترسی به اونها نداشتن، عیار بودن، زرنگ بودن، راه گریز بلد بودن، گرفتار مأمورین دولتی نمی افتادن. هر دوشون، حالا اونی که قرن چهارم بود و اینی که قرن هفتم بود، اون دزد قرن چهارمی با دو آیه سوره مبارکه زاریات بند شد، اسیر شد. و چنان این دو آیه سوره مبارکه زاریات در او اثر گذاشت، عرب بود، یک کسی اون دو تا آیه رو خوند در حالی که آماده دزدی کردن بود، دزدی رو رها کرد. اثر عجیبی از این دو تا آیه برداشت. حرف این دو تا آیه هم اینه که تقریبا توضیحش، شما برای چی نگران روزی هستید؟ این نگرانی درست نیست. روزی پروردگارم دو نوعه، یا به قول قرآن مجید قدره، به معنی یه مقدار تنگی، نه به معنی اندازه، یا نه روزی پروردگار بسته، یعنی آدم بیشتر از حد لازم به دستش میرسه. به قول ما یا کم روزی هستید یا پر روزی. با پر روزی خب زندگیتون راحت اداره میشه، با کم روزی یه مقدار شاید سخت بهتون بگذره، حالا به همه که سخت نمیگذره. من آدمای کم روزی رو زیاد دیده بودم از اولیاء خدا بودم، یعنی با تمام وجود به اون درآمدشون قانع بودن. یکیشونو زیاد پای منبر می دیدم، شاید 20 سالی فوت کرده، ولی پسرش دائم میاد همونجا جای باباش میشینه. پسرم خیلی آدم بزرگواریه. من گاهی بهش میگم پدر تو از اولیای الهی بود، میگفت بله، یا میگه بله، واقعا هم از اولیای الهی بود. خیلی زندگی پاکیزه ای داشت و به این قدر روزی هم کاملا قانع بود. قانع میشه قناعت کرد. من و خیلی از طلبه‌های همدوره من در قم در کمال قدر روزی زندگی میکردیم. یعنی اگه یه وقت پولی داشتیم میرفتیم گذر خان 2 سیر گوشت میگرفتیم، فکر میکردیم شاه شدیم. اون مرد بزرگ الهی که شاگردان کم نظیری رو در اصفهان تربیت کرد، مرحوم جهانگیرخان قشقایی که تا آخر عمرم با کلاه پوستی آخوندی کرد، ولی با همون کلاه پوستی شاگردانی مثل آیت الله العظمای بروجردی، آسد جمال الدین گلپایگانی، آیت الله عاشق مرتضای طالقانی و امثال اینا رو تربیت کرد. تا آخر عمرم پولی که زنبیگیره گیرش نیمد. در احوالاتش نوشتن که فرموده اگه بعد مردن من اونایی که تو این رشتن، تو رشته علم هن، دنبال اساتیدن، سر قبرای بزرگان میرن برای فاتحه، نوشته اگر قبر منو گم کردید در تخت فولاد، همین جوری که دارید میگردید از هر قبری دیدید که از خاکش یه مقدار نمک پیداست، این قبر منه. از بس که من در این 80 سال عمرم یا نون و ماس خوردم یا نون پنیر. اتفاقا 20 سال پیش من تخت فولاد، چون شرح حالشو دیده بودم در کتابای مرحوم مدرس تبریزی که آدم بزرگی بود، در 8 جلد ریحانت الادب، رفتم، کسی هم آشنا نبود با قبر این مرد. قبرشو پیدا کردم، دیدم قبر فرو رفته، سنگ قبرم 2-3 تیکه شده. تو منبر شب اصفهان ایشونو کاملا معرفی کردم و گفتم این چه اعجوبه عظیم روزگاره که در این شهر دفنه و چرا باید این گونه باشه. خدا خیرش بده. اون شب اتفاقا من خبر نداشتم، شهردار اصفهان پا منبر بود، صبحونه اومد پیش من، گوه آقا دیشب این آقای رو که معرفی کردین اصلا ما نمیدونیم کیه، آدرس قبرش رو دادم، گوه سالی دیگه بیای اصفهان، من این قبر رو ساختم، یه مقبری ساخت شاید 500 سال دیگه هم خراب نشه، خیلی مقبری بزرگ و درخور که حالا زیارتگاه اهل دل، خیابون کنار تخت فولاد رو هم به نام ایشون نامگذاری کردن. خب فهم قرآن جهانگیر خان می سازه، فهم قرآن در قرن چهارم یه دزدی رو که عرب بود به خود میاره که داستان از این قراره، یعنی روزی ما ثبت شده است، روزی ما مقرره، یقینا مقرره، ولی حالا روزی تو یا رقم تنگی و کمی داره یا روزی تو نه بس داره و گسترده است. اینا هم اعتراضی به خدا نداشتن، می گفتن ما در این دنیا مهمونیم، یه سفره‌ای هم پروردگار انداخته، حالا ما سر این سفره فقط دسترسی به نون و آبگوش داریم یا نون و سبزی، یه عده‌ای هم در این سفره دسترسی به چلو کباب دارن و به خونه گسترده دارن و به یه رزق وسیع، مؤمنان هر دو طایفه، یعنی اونی که روزیش تنگ بود از خدا دلگیر نمی شد، اونی که روزیش زیاد بود به خاطر کثرت مال مست نمی کرد، اونی که روزیش زیاد بود شاکر بود، اونی که روزیش کم بود صابر بود، هر دوی اینا با قرآن آشنا بودن. چون آدم اگه با مفاهیم قرآن آشنا نباشه در روزی زیاد شاکر نمیشه و در روزی کم صابر نمیشه. سفره یه دیگه انداخته هر کدوم ما رو یه گوشش نشونده، یه لطیفه جالبی رو نقل میکنن، نوشتنم تو کتاب که فرهاد میرزا عموی ناصر قاجار چند سال حاکم شیراز بود، شبای ماه مبارک رمضان افطاری میداد، بعد سپرده بود، این سه شب احیا اینایی رو که دعوت میکنین سعی کنین روحانی هم توشون باش، شب 19 یا 21 یا 7-8 روحانی هم قاطی مهمونا دعوت کردن، یه روحانی وقتی تعارف کردن سر سفره جاش جایی شد که نون پنیر و سبزی فراوونی اونجا بود، یه خود دسترسی به اون غذاهای خیلی خوب کمتر بود. وقتی گفتن افطار شده، این دیست سبزی و پنیر رو بلند کرد، بوسید، گذاش پشترش، گو انشالله مدرسه خدمت شما میرسیم. فعلا امشب جا نداره که ما خدمت شما باشیم. خب گاهی آدم روزیش همینه، گاهی هم گسترده است. گسترده داران که با قرآن آشنان شاکران، تنگ روزی ها که با قرآن آشنان صابران. خب این دزد قرن چهارم دو تا آیه شنید تکون خورد که روزی مقرره، یک. دو، از حرام مقرر نیست. این دوتا حقیقت آدم از قرآن بفهمه که روزی قطعیه، از حرامم مقرر نشده. بیدار شد که بعد نوشته در حال این دوز، از همونجا که این آیاتو شنید حرکت کرد، رفت مقیم مکه شد، در مسجد الحرام اهل مناجات، گریه، عبادت، بیداری شب، و همون جام یه بار در مقام ابراهیم از یه نفر آیاتی رو شنید، فریادی زد و از دنیا رفت. این دانستن مفهوم قرآن. حالا ببینید خود این فهم مفهوم چقدر به آدم در مسئله پول کمک میده، که آدم حرص نمیزنه، به حلال خدا قانعه، و آدم از طریق قرآن میفهمه حرام روزیش نیست. اگه حرامو بخوره، تبعات حرام دنیا و آخرت گردنش، راحت زندگی میکن، خیلی راحت. خب اونی هم که در قرن هفتم شرح حالشو نوشتن که خود دوز مال قرن اواخر دوم هجری بوده، اونم با یه آیه از سوره مبارکه حدید بیدار شد، تبدیل یه عارف بزرگی شد و معلم شد و مربی شد و صاحب نفس شد. برای فهم آیه، من در درس اون بزرگوار که شرکت کردم، یه روزش داشت راجع به همین موضوع صحبت میکرد، میگو درسو بفهمین، نه اینکه ملا لغتی بشه. ظاهر کلمات مهم نیست، عمق مسائل مهمه. بعد این داستانو ایشون گفت، من اولین بار از این مرد بزرگ الهی شنیدم، دیگه بعدن تو کتابا دیدم نقل شده که فضیل ابن عباس، پسر عموی امیر المؤمنین، میگه یکی از شبای جنگ نهروان من خدمت امیرالمؤمنین بودم، داشتیم جایی میرفتیم، تاریکم بود، شبم بود، من یه مرتبه وایسادم، امیرالمؤمنین خوب راشو ادامه داد، بعد به من فرمود فضیل ابن عباس عموزاده چرا ایستادی؟ به امیرالمؤمنین گفت آقا صدای قرآن میاد، منم به حکم قرآن که پروردگار فرموده ازا قرآن القرآن فستم اوله و انستو لعلکم ترحمون، وقتی که صدای قرآن شنیدید سکوت کنید، انستو و گوش بدید. امام فرمودن بیا، نمیخواد وایست، دنبال امام را افتادم و امام هم هیچی نگفت. دیگه ما هم از صدای قاری دور شدیم. فردا که تقریبا حمله شدیدی شد و خیلی ها در کنار نهروان کشته شدن، آتش جنگ که شعلش خابید، امیرالمؤمنین به من فرمود بیبریم بین کشته های گشتی بزنیم. همین جوری که با حضرت مولا میگشتیم، تقریبا نوک کفششو کنار شونه یه کشتهی گذاشت و وایسا برگشت به من فرمود این آیهی که دیشب شنیدی میخواستی وایسی گوش بدی من نذاشتم وایسی، آیه چی بود؟ گفتم آقا این آیه بود امن هو و قانتون آنا اللیل و اطراف النهار. فرمود قاری دیشب این آقاست که امرو اومده بود منو بکشه. اگه حالا همین قاری همین یه دونه آیه رو فهمیده بود، این آیهی که قرائت میکنم انما ولیکم الله و رسوله، سه نفر بر شما ولایت الهیه دارن، یک خدا، دو فرستاده خدا، سه والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. و خیلی این آیه فوق العاده است، یعنی اهل سنت هم خیلی هاشون میگن این آیه در شأن امیرالمؤمنین نازل شده، این که خدا، پیغمبر و والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکا و هم راکعون رو کنار خودش و پیغمبرش گذاشته، معلوم میشه یه آدم عادی نیست. هیچوقت خدا یه آدم عادی رو کنار خودش و پیغمبرش نمیذاره بگه این بر شما ولایت داره. این ولایت الله در آیه، ولایت الرسول و ولایت المعصوم. یه ولایت هم شیعه قائله که دلیل داره، برهان داره، بحث داره، گفتگو داره، استدلال داره، کتابایی هم دربارش نوشته شده، ولایت الفقیه، یعنی ولایت نائبان عام معصوم هنگامی که معصوم غایبه. و در بین مردم نیست. چه اون ولایت هم کار اونا رو انجام میده، مثل کاری که میرزای شیرازی کرد. خب با ولایتش تنباکو رو حرام کرد، کشور رو از افتادن تو دهن انگلیسی ها حفظ کرد. مثل ولایتی که حضرت امام ازش استفاده کرد، فتوا داد که امروز تقیه حرام، ولو بلغ ما بلغ، اسلام رو نجات داد. خب اگه این آدم همینو در قرآن فهمیده بود که آقا شما سعادتت بستگی داره به قبول ولایت الله، ولایت الرسول، ولایت المعصوم، شمشیر نمی کشید بیاد برو کشتن امیرالمؤمنین. برگردم به اول مطلب. دختر پیغمبر در یه جمله می فرماید ارتباط من با قرآن محبوب منه. این چه ارتباطی؟ این طور که از فرمایشاتش در دو خطبه مسجد و منزل استفاده میشه، ارتباط قرائت، تدبر و عمله. این زندگی رو کامل میکنه. این نوع ارتباط سبب سعادت دنیا و آخرته. این نوع ارتباط عامل مغفرته، عامل رحمته، عامل شفاعته. خب این مادر که میگه محبوب من ارتباط با قرآن به این نحو، همین مسئله رو، همین ارتباط با قرآن رو، قرائت، تدبر، عمل، شب عاشورا، وجود مبارک حضرت ابی عبدالله اعلام کردن. فإن الله یعلم انی احب تلاوت کتابه. خدا میدونه، یعلم انی، که من عاشق ارتباط با قرآن مجیدم. ارتباط به این نوع، خوندن، تدبر، عمل. خب انسان‌های مؤمن در طول تاریخ اسلام با قرآن مجید به همین شکل ارتباط داشتن، میخوندن، دنبال فهمشم بودن، دنبال عملشم بودن. چقدر مهمه این ارتباط، که ببینید وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام بنا به نقل شیخ طوسی 4 تا خواسته از پروردگار عالم در رابطه با قرآن داره و اون 4 تا اینه. متنشو براتون عرض میکنم، فردا شب توضیح میدم با کمک خود قرآن و روایات. اللهم اشرح بالقرآن صدری. خدایا به وسیله قرآن به من گستردگی باطن بده. این مسئله شرح صدر در کتاب خدا چند بار اومده. حالا چه سودی داره این شرح صدر؟ اینو انشاءالله پیگیری میکنیم، سودشو عرض میکنم. و اطلق بالقرآن لسانی، خدایا زبان منو فقط به قرآن گویا کن، مر چی میگم قرآنی باشه، هر چی، یعنی کلامی خارج از مرز قرآن به زبان من نیاد. واستعمل بالقرآن بدنی، خدایا همه جسم من، اعضاء من رو در عمل به قرآن به کار بیانداز. چشمم بشه قرآنی، دستم بشه قرآنی، قدمم قرآنی، شکمم قرآنی، گوشم قرآنی، زبانم قرآنی. و نور بالقرآن بصری، و اون باطن من، اون چشم دل منو با قرآن مجید نور بده که من درست ببینم همه چی رو. و اعنی علیه ما ابقیتنی، این دو سه روز اخیر که داره میاد یا دو سه روزی که گذشته نوشتن چند تا از زنان مدینه اومدن عیادت. اینا وقتی اومدن که زهرای مرضیه دیگه توان حرکت کردنش از بستر خیلی کم شده بود، همش ناله میکرد، عشق میریخت. امام صادق میفرماید از اون بدن پرقدرتی که نمونه هیکل و جسم پیغمبر بود، غیر پوست و استخوان چیزی باقی نمونده. روبروی بسترش نشستن، عرض کردن خانوم ما به قصد این امروز اومدیم دیدن شما، که هر کاری برای منزل دارین به ما بگین انجام بدیم. فرمودن من کاری ندارم، یکی دو روزه خودم بلند شدم خمیر کردم، برای چند روز نان پختم و لباسای علی و بچه‌هام هم شستم که چند روزی بعد مرگ من کاری نداشته باشم. نه، من هیچ کاری ندارم، اما چون شما درخواست کردید کاری انجام بدین، من چند روزه نتونستم برم سر قبر بابام، به من کمک بدین، منو تا کنار قبر پیغمبر ببرید. زیر بغلشو گرفتن، حدوداً از خونش که میومد بیرون و میرفت تو حرم، چون در خونشو به روی مسجد بسته بودن، 14-15 قدم بیشتر نبود، نصف این راه اندک رو که اومد فرمود خانوما بگذارید بنشینم، نمیتونم حرکت کنم. نشست، دوباره زیر بغلشو گرفتن، وارد حرم شد، چشمش که به قبر پیغمبر افتاد، خودشو انداخت روی قبر، ابتا رفعت قوتی و شموت بی عدوی والکمد و قاتلی. دوباره زیر بغلشو گرفتن، برش گردوندن، دختر پیغمبر شما قبر بابا رو دیدی و روی قبر انداختی خودتو، طاقت نیوبردی، چه کرد واقعا اون دختر 13 ساله‌ای که میان گودال بدن قطعه بابا رو دید، خودش رو روی بدن انداخت، بلند نمیشد، دشمن اومد اعلام کرد قافله آماده رفتن، بلند شو، دیدن بلند نمیشه، وجتمعت عدتون من الاعراب فجر روحان جسد عبیه.